الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الهدات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جعل الله فرجه الشریف. مسئله 25 رو بله ببخشید، مسئله 24 رو در جلسه آخر خوندیم و اشاره کردیم به اقوالی که در این مسئله وجود داره. فرمایش حضرت امام رضوان الله علیه این بود که لو وصل ماله به قدر الاستطاعه و کان جاهلا بهی او غافلا عن وجوب الحج علیه ثم تذکر بعد تلفهی به تقصیر منه ولو قبل اوان خروج رفقه او تلف ولو بلا تقصیر منه بعد مضی الموسم استقر علی ما حصول سایر شرایط حال وجوده. اگر کسی به اندازه استطاعت پول داشت ولی توجه نداشت به این مسئله، نمیدانست، جاهل بود یا غافل بود، حالا جاهل نسبت به اینکه پول داره یا جاهل نسبت به حکم مثلا وجوب حج، یا غافل نسبت به اینکه پول داره یا غافل نسبت به اینکه حج بر او واجبه، ثم تذکر بعد از اینکه تلف شد اون مال یادآوری شد که من باید حج میرفتم. حالا تلف به تقصیر منه اگر باشه ولو قبل اوان خروج رفقه، امام میفرمایند استقر علیه الحج. و اگر بعد از موسم باشه ولو بلا تقصیرن باز استقر علیه الحج. توجه دارید که اگر قبل از موسم بلا تقصیرن تلف صورت بگیره، این معنیش اینه که اصلا بر او حج واجب نبوده، چون مسئله شو قبلا خوندیم دیگه که اگر کسی امکان مالی براش فراهم بشه اما این امکان مالی قبل از موسم از بین بره، حج اصلا بر او واجب نمیشه. به همین دلیل امام اینجوری میفهمه اگر قبل از موسم خودش از بین ببره استقر علیه الحج، یا به تقصیر منه باشه که تو بحث قبلی هم اشاره کردیم که تلف به تقصیر به منزله اتلافه، اینجا استقر علیه الحج. اما اگر بدون تقصیر این قبل از موسم از بین بره، خب این هیچی، اصلا حج برش واجب نبوده. اما بعد از موسم اگر از بینم برود استقر علیه الحج، چون این میتونسته بره حج اما چون توجه نداشته یا جاهل بوده نرفته. این فرمایش حضرت امام. مرحوم سید رضوان الله علیه هم همین نظر رو دارند. میفرمایند اذا وصل ماله الى حد الاستطاعه لكنه كان جاهلا به او كان غافلا عن وجوب الحج علیه ثم تذکر بعد ان تلف ذلك المال فالظاهر استقرار وجوب الحج علیه اذا کان واجدا لسائر شرائط حين وجوده. میفهمون ظاهرا این حج برش مستقره اگر همه شرایط و موقعی که مال بود داشته باشه، یعنی استطاعت طریقی، استطاعت بدنی، استطاعت زمانی همه رو داشته، پولم داشته اما توجه نداشته که این پولش کافیه برای حج، یا نمیدونسته، یا توجه نداشته که حج بر او واجبه یا نمیدونسته. ایشون میفهمن والجهل والغفله لا یمنعان عن الاستطاعه، جهل و غفلت مانع از استطاعه نیست. غایت الامر انه معذور فی ترک ما وجب علی، چون نمیدونسته یا غافل بوده معذوره، اما این باعث نمیشود که حج بر او مستقر نشه. و هینا ازن فاذا مات قبل التلف او بعده وجب الاستیجار عنه، اگر قبل از تلف مالش یا بعد از تلف مالش بمیره چون حج بر او مستقر شده، استیجار از ناحیه او بر ورثه واجبه. ان کانت له ترکتون به مقداره، اگر البته ترکه‌ای به مقدار حج داشته باشه، لازم نیست دیگه ورثه از جیب خودشون بدن برای حج او. و کذا اذا نقل ذالک المال الی غیره، یا نقل خود اون شخص ذالک المال الی غیره به هبت او صلح، ثم علم بعد ذالک انه کان بقدر الاستطاعه، پولشو بخشید بعد یادش افتاد یا علم پیدا کرد که این که به اندازه حج بود، حج بر من واجب بود، معلوم سید میفهمه الان برش واجبه، ولو پولشو از بین رفته بخشیده یا صلح کرده به یکی داده، یعنی عوضی که گرفته کمتر از اون بوده که دیگه الان با این عوض نمیتونه بره حج. این که صلح و ذکر میکنن برای اینا که معاملش اشکالی نداشته باشه، چون در مصالحه طرف میتونه یه چیز خیلی با ارزش رو بده در مقابلش یه چیز خیلی کم ارزش رو بگیره. بعد از این که مرحوم سید این نظر رو میفرمان، اشاره میکنم به نظر مرحوم میرزای قمی. البته من خیلی تلاش کردم این نظر مرحوم میرزا رو پیدا بکنم، متاسفانه پیدا نکردم. آره دوستان نگاه کنن اگر پیدا کردن به من بگن، وقت من خیلی گرفت ولی من پیدا نکردم. تو جامع الشتات ببینید میتونید پیدا کنید. این تو جامع الشتات ظاهرا تو اجوبه مسائل مرحوم میرزای قمی است. شو میفهمات فلا وجه لما ذکره المحقق القمی فی اجوبه مسائله، که همون جامع الشتاته، من عدم الوجوب. مرحوم میرزا فرموده است در چنین فرضی که گفتیم که شخصی مستطیعه ولی خودش نمیدونه یا قافله، این شخص اصلا حج برش واجب نیست و اگر مالش از بین بره یا خودش از بین ببره حج بر او مستقر نمیشه. چرا؟ لأنهو لجهلهی لم یسر موردن، به خاطر اینکه جاهل است مورد به اصطلاح خطاب حج قرار نمیگیره، و بعد نقل و تذکر، بعد از اینکه مالش نقل پیدا کرد و این یادش افتاد، لیس عنده ما یکفی، اون موقع هم دیگه پول نداره تا بره حج. پس اون موقعی که پول داره خطاب نمیگیردش چون جاهله، اون موقعی که خطاب میگیردش دیگه پول نداره، یعنی اگر داشت میگرفتش اون موقع دیگه پول نداره، بازم خطاب نمیگیردش. پس قبلش نمیگیره خطاب چون جاهله، بعدش خطاب او رو نمیگیره چون فرض اینه که دیگه شرایط رو نداره، بس برش واجب نیست. فلم یستقر علی، حج بر او مستقر نمیشه. مرحوم سید میفهمان لا وجه لما ذکره میرزای قمی، چرا؟ لأن عدم التمکن من جهت الجهل والقفل لا ينافي الوجوب الواقعي، این که متمکن نباشه به خاطر جهل و قفلت منافات با وجوب واقعی نداره. یا لا ينافي الوجوب الواقعي والقدره التي هي شرط في التكاليف، والقدره التي هي شرط في التكاليف، القدره من حيث هي، قدرتی که شرط در تکالیفه قدرت من حیثیهیه، و این داره اون قدرتو، الان نمیدونه، توجه نداره، ولی قدرت داره، قدرت از بین نرفته، و هیه موجودتون. والعلم شرطون فی تنجز لا فی اصل تکلیف. مرحوم سید میفرمان آقایون تو مراحل تنجز همین جلسه قبل خوندن که علم شرط در تنجزه، این مربوط به تنجزه نه در اصل تکلیف، که البته حالا بعدن تو بحثای ما دوباره بهش میرسیم که علم از شرایط تنجز. خب این فرمایش مرحوم سید، که یک قول دیگر هم ذکر کردن و اون قول میرزای قمی. نقطه مقابل فرمایش مرحوم سید و مرحوم از امام رضوان الله علیه و بسیاری از فقها فرمایش میرزا امام و مرحوم سید و خیلی ها میگن در این فرض حج بر او واجب بوده و این شخص در واقع اتیان به حج واجب نکرده، چون نکرده حج بر او مستقر میشه ولو شرایط رو از دست بده. نقطه مقابل مرحوم میرزا میگه نه خیر، به هیچ وجه حج بر او مستقر نمیشه، چون در واقع او اصلا مخاطب خطاب حج نیست. مرحوم آیند خویی یک تعلیقه ای دارن که در واقع تفصیل میدن همون اوائل عبارت مرحوم سید. ایشون میفرماین اذا کانت الغفلتو مستندتون الى تقصیر به ترک تعلم، این درسته فرمایش سید، اما غیر ذلک فلا یجب الحج واقعا، یعنی اگر غافل باشه و غفلتش مستند باشه به تقصیر، فهمش سید درسته. اما اگر غافل باشه و غفلتش مستند به تقصیر نباشه، نخیر، فرمایش سید درست نیست، فرمایش مرحوم میرزای قمی درست. و کذالک الجهل المرکب فی شبهه الموضوعیه، که ایشون معتقده در جهل مرکب هم شخص واقعا مکلف به تکلیف نیست. در نتیجه سه تا نظر پیدا میشه: یک، اینکه حج واجب است مطلقا و مستقر میشه بر این شخص، فرمایش امام، مرحوم سید و بسیاری از فقها. دو، اینکه حج واجب نیست مطلقا، فرمایش مرحوم میرزای قمی. سه، تفصیل، اگر جهلش بسیط باشه یا غفلتش ان تقصیرن باشه، حج بر او واجب است و مستقر میشه. اما اگر جهلش مرکب باشه یا غفلتش ان قصورن باشه، حج بر او واجب نیست و مستقر نمیشه. اما دلیل، البته یک، حالا بعد اشاره میکنم، دلیل کسانی که گفتن حج مطلقا واجب است، مثل امام رضوان الله علیه، مثل مثلا خود مرحوم سید، همونیست که مرحوم سید هم تو متن عربه اشاره کرد، مرحوم آقای حکیم مثلا ذکر کرده تو مستمسک دیگه، حالا همه دارن دلیلشون اینه، میگن آقا لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، مطلقه، چه کسی توجه داشته باشه چه نداشته باشه، چه بداند چه نداند. در همه حال این خطاب شامل مستطیع هست، چه خودش توجه داشته باشه که مستطیعه چه نداشته باشه، چه خودش بدونه چه ندونه، خطاب او رو میگیره. خب این مخاطب لله علی الناس حج البیت بوده، نهایتا همطور که مرحوم سید فرمود چون توجه نداشته یا جاهل بوده معذوره، اما معذور بودن غیر از این است که خطاب رو شامل نشه، خطاب رو میگیره، چون خطاب میگیردش بنابراین تکلیف حج متوجه او بوده و او به این تکلیف عمل نکرده، چون عمل نکرده الان مستقر میشه برش، ولو اینکه شرایط رو از دست بده. یعنی میتونسته، به تعبیر مرحوم سید، قدرت به ماهیت، قدرت وجود داشته، این میتوانسته است به حج برود و نرفته، حالا دیگه شرایط از دست بده، حج بر او مستقر میشه. البته پیداست اگه شرایط باقی باشه حج بر او واجبه، این یه جای بحث که نداره. به همین دلیل آقایون هی میگن اگر شرایط از دست بده همچنان حج بر او واجبه، چون اگه شرایط باشه که دیگه کسی شک نداره که حج بر او واجبه. اون حتی میرزای قمی هم شک نداره، میرزا که فرمود چون بعد از این که توجه پیدا میکنه دیگه شرایط رو نداره، و الا اگه شرایط داشته باشه که خب معلومه حج بر او واجبه، اینی که محل بحث نیست. خب دلیل این بزرگوارا اینه.
مثال برای این ها مثلا یه شخص آسواسی باشه، پولی به دست میاره و بعد بلا تفسیره میکنه، هر دلیل از بین میره، این حد برای مستقر میشه، بعد دیگه مادامانو مثلا نمیتونه که بره، یعنی بعد اقاف میشه
قوی
بدونه این چیزی پول به دست بود، بدونه این چیزی پول به دست بود، بعد یه اقاف
بقیمت بود، چشمش کور، دندش نرم، چه نه اما فرض این که اولیاتو داره دیگه، یعنی بعد مقصود الان به هر حال اینه که مالش به قدری باشه که زائد بر مستثنیات و اندازه حج داشته باشه. آره
ایشون داره مورد میگه که طرف مال اولیاتو داره، اما بعد پولی میاد که مستثیث میشه.
داره چون شما میگه الان چه این بیچاره چه گناهی داره، گناهش هم نداره، هم نداره. حالا شما بعدا با هم مباحثه کنید، هم نداره، شما بعدا با هم مقایسه کنید. مهم نیست، یعنی ببینید این مقدار چه چیز عجیبی نیست که اصلا مسئله همینه. امام رضوان الله علیه مرحوم سید و بسیاری از فقها همینه میگن، میان آقا یک کسی پولدار شده، مستطیع شده، خودش خبر نداره، بعد استطاعتش از بین میبره یا از بین میره بعد از حج، یا از بین میبره خودش یا به تقصیر منها از بین میره ولو قبل الحج. این آدم حج برش مستقر شده ولو بعدن نتونه بره عقاب بشه. بله اگه بعدن نتون نره ها، به این معنا، یعنی واجب مستقر باید بره. برای همین اگرم مرد باید از ترکش یه نفر رو نایب بگیرن. البته حالا بحث عقاب میدونید ما فقها که به عقاب کاری نداریم، ما اصلا به آخرت کاری نداریم، ما تکلیفمون به این دنیا کاره. ما میخوام ببینیم چی اینجا چه کاری برش واجبه. ببین کار عقاب اصلا به فقیه ربط نداره. فقیه چی کار است که عقاب میشه یا نمیشه؟ مگه اونجا روز قیامت فقیه میخواد قضاوت بکنه؟ فقیه به اینجا کار داره. الان از آقایون فقها بپرسیم، میگه آقا جون یعنی بعدن که متوجه شد باید بره حج، خب اگه نره چی؟ میگن این عقاب میشه یا نه، این استحقاق عقاب داره، بله باید بره حج. باید بره حج یعنی چی؟ یعنی ولو به زحمت و مشقت باید بره حج. حالا اگر به هیچ وجه نمیتونه دیگه بره حج چی؟ میگن خب نداره، اگر دیگه نمیتونه به هیچ وجه معذوره، ولی این تکلیف ازش ساقط نمیشه. مرد باید از ماترکش بفرستن. یعنی چی؟ خوب دقت کنید. میگه خب تو وقتی زنده هست پس چرا نمیتونه بفرسته؟ چون فرض اینه که پول نداره که بفرسته کسی رو حج، چیزی که داره به اندازه مایحتاجشه. ولی مرد باید از همین بفرستن براش برن حج انجام بده، چون در واقع به منزله یه دینیه، باید اون دینش اول ادا بشه. ما به این کار داریم. حالا ممکنه که باید از عقابم نمیشه، عرض کردم تو این فرض ممکنه کسی بگه خب اگر این آقا تا آخر عمرش اصلا نمیتونست بره، ولو به مشقت به زحمت نمیتونه بره، بعد از مردنش هم مثلا چیزی نداره که با اون کسی رو بخوان بفرستن حج، خب اون دیگه هیچی، اون دیگه معذوره، اون دیگه عقاب نمیشه، ولی تکلیفش بوده ها. حالا شما نگران اونجا نباشید، اینجا رو فعلا درست کنید. بله ما الان مشکل فقها اینجاست که این وظیفش الان چیه، این به وظیفش عمل کنه انشالله اون طرف درسته. فقط ما اینجا تشخیص وظیفه رو درست بدیم. بله این فرمایشی بود که عرض کردم امام مرحوم مرحوم یزدی صاحب عربه، مرحوم آی حکیم، دیگران همه قبول کردن، تاییدشون هم. خب عرض کردیم مرحوم میرزا در واقع یک استدلالی کرد، میرزای قمی، مرحوم آقای حکیم یک استدلالی رو به ایشون نسبت داده، چون البته من عبارت مرحوم میرزای قمی رو پیدا نکردم نمیدونم، ولی ظاهرا مرحوم میرزای قمی نگفته این رو، ایشون خودش مثلا به عنوان یک مؤیدی برای میرزای قمی ذکر کرده. دلیل میرزا ظاهره، حالا اونقدری که نقل شده تو کتاب ها من ندیدم اصل دلیل بود، اون مقدار که نقل شده همون است که مرحوم سید اشاره کرده. میرزا میگوید اون موقعی که طرف جاهل و غافل، مخاطب به خطاب نیست، جهلهی و غفلته، و اون موقعی که جهل و غفلتش زائل میشود مخاطب به خطاب نیست، به خاطر اینکه شرایط دیگه موجود استطاعت نداره، لعدم استطاعت. عبارت ایشون اینه، مرحوم آقای حکیم از قول ایشون نقل میکنه، یعنی میگه کأن نه، یعنی تو نمیگه ایشون گفته، میگه کأن نه، اونی که تو ذهن مرحوم میرزای قمی بوده این روایات بوده، روایاتی که میگوید ان من ترک الحج ولم یکن له شغل یعذره الله بهی فقط ترک فریضه من فرائض الاسلام، که روایتشو قبلا خوندی، من یه دونش حالا اینجا فکر کنم بر دوتاش آوردم، دوتا روایتشو قبلا هم خوندیم به مناسبت همین دو جلسه قبل خوندیم. اولیش صحیحه حلبیه که از امام صادق علیه السلام نقل میکنه اذا قدر الرجل علی ما یحج به ثم دفع ذلک ولیس له شغل یعذره به فقط ترک شریعتا من شرایع الاسلام. ایشون آقای حکیم میگه که مرحوم میرزای قمی گویا گفته باشد که چی؟ که آقا ببینید روایت چی میگه؟ میگه ازا قدره ولیس له شغل یعذره به، پس ازا قدره و له شغل یعذره به این لم یترک شریعتا من شرایع الاسلام. دو تا شرط ذکر کرده روایت، یک قدره یعنی استطاعه، دو لیس له شغل یعذره به، دو تاش باید باشه که اگر ترک کرد ترک شریعتا من شرایع الاسلام. اما اگه یکیش باشه استطاعت داره ولی عضوی داره و ترک میکنه، این ترک فریضتا من فرائض الاسلام نکرده. خب کسی که جاهله، کسی که غافله معذوره، چون معذوره پس مشمول این روایات نیست. روایت دیگه هم همون روایت علی ابن ابی حمزه بود که همون مضمونه، همون استدلال. این آقای حکیم میگه، بعد خودش اشکال میکنه، میگه مقصود از اون عذری که یعذره به، اون عذر مقصود عذر واقعیه نه عذر معرفتی، یعنی واقعا یه مانعی براش پیدا شده که نمیتونه بره حج، نه اینکه واقعا مانع نداره اما الان اطلاع چون نداره نمیره حج از اون باب. ولی مانعی که نداره، پولشو داره، صحتشو داره، باز بودن راه رو داره، فرصت رو داره، همه چی داره، نمیره حج. چرا؟ نمیدونه، چون توجه نداره. مرحوم آقای حکیم میگه این اون شغلان یعذره بهی که تو روایت فرموده نیست. شغلان یعذره به یعنی عذر واقعی، نه عذر معرفتی، نه عذر علمی. این عذرش عذر واقعی که نیست، واقعا که مانعی نداره، عذرش عذر معرفتی، خبر نداره، نمیدونه. این فرمایش مرحوم آقای حکیم. عرض کردم ظاهرا میرزای قمی اینو نگفتن، ایشون خودش مثلا به عنوان یک معیدی، به عنوان یک کمکی به میرزای قمی این وجهو گفته، بعدش هم خودش رد کرد. مرحوم آقای خویی که عرض کردم قائل به تفصیل هستن، ایشون میفرمان ما چهار تا فرض داریم اینجا. خوب دقت کنید، دوتاش مربوط به غفلته، دوتاش مربوط به جهله. آقایون گفتن غافل باشه یا جاهل باشه، ایشون میگه غفلت دو جوره. یه غفلتی داریم که ان تقصیرنه، یه غفلتی داریم ان قصورنه. جهل دو جوره، یه جهلی داری بسیطه، یه جهلی داری مرکبه. جهل مرکب یعنی چی؟ یعنی اصلا به نظر خودش میداند که مستطیع نیست. میگه من میدونم چقدر پول دارم، با این پول نمیشه حج رفت، من دقیقا حسابمو دارم، میدونم با این پول نمیشه حج رفت. یا میگه آقا من خودم احکامو بلدم، مثلا خودم مجتهد جامعه و شرایطم، من میدونم که حج بر من واجب نیست. ولی بعدن متوجه میشه که اهه مستطیع بود یا حج بر او واجب بود. مرحوم آقای خویی فهمان این چهارتا رو باید از هم جدا. خب نسبت به غفلت، ایشون فرمایششون همونطوری که تو تعلیقشون بود میفرماین اگر غفلتش ان تقصیرن باشه، بله حج بر او مستقر میشه، اما اگر غفلتش ان قصورن باشه حج بر او مستقر نمیشه. چرا؟ ایشون میفرماین به دلیل حدیث رفع. خوب دقت کنید حدیث رفعو. حدیث رفع این روایت از امام صادق علیه السلام سندن معتبره. میدونید این مدرک اصلی براءت شرعیه است. حدیث رفع از امام صادق علیه السلام از پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم نقل میکنه حضرت رفع عن امتی تسعت و اشیاء، 9 چیز از امت من برداشته شده، الخطأ و النسیان و ما اکرهو علی و ما لا یعلمون و ما لا یتیقون و ما اضطروا الیه و الحسد و التیره و التفکر فی الوسوسه فی الخلوه، در بعضی نسخه ها فی الخلق ما لم ینطقوا بشفتن. این 9 چیز. خوب دقت کنید تو بحث حدیث رفع توی اصول این مطلب توضیح داده شده. ظاهر عبارت رفع عن امتی تسعت و اشیا چیه؟ اینه که در امت من این 9 چیز اصلا وجود نداره. امت پیغمبر صلی الله علیه و سلم اصلا خطا نمی کنه، نسیان ندارن، اصلا مورد اکراه واقع نمیشن، جاهل نیستن، نمیدونم چیزی رو که قدرتشو ندارن اصلا پیدا نمیشه، مورد استرار واقع. این که معلومه که امت پیغمبر صلی الله علیه و سلم مثل بقیه امم گرفتار خطا و نسیان و اکراه و همه اینا هستن، جهل و همه این چیزا هستن. پس چی ازت فرموده رفعه؟ جواب دادن آقا این رفعه، رفعه در عالم تکوین نیست، رفعه در عالم تشریع، یعنی تشریع برداشته شده، نه اینکه واقعا خطا نمی کنن. یعنی اگر خطا کردن حکمی بر اون مترتب نمیشه، نه اینکه واقعا یادشون نمیره، اگر یادشون رفت این حکمی نداره. اینجوری رفعه یعنی اون حکمی که در صورت عدم خطا یا عدم نسیان هست اون برداشته شد. خب ظاهر این رفع، حالا رفع تشریعی، ظاهرش رفع حقیقی باز، یعنی حقیقتاً تشریع در این گونه موارد برداشته شده. این اون تشریعی که شارع کرده شامل موارد خطا، نسیان، اکراه، اضطرار، مالای علمون، اینا شامل اینا نمیشه. خب اونجا میگن تو بحث حدیث رفع که آقا این رفع حقیقی، رفع حقیقی تشریعی ها، نه رفع حقیقی تکمینی، اون که قطعا نیست، رفع حقیقی تشریعی میگن در مورد فراز ما لا یعلمون نمیتونه درست باشه. چرا؟ چون این معناش میشود که کسانی که نمیدانند واقعا حکمی ندارند، یعنی حکم واقعی مشروط به علم به حکمه. خب اگر حکم واقعی مشروط به علم به حکم باشه این محاله، دور لازم میاد، در واقع چیزی نیست. تا وقتی که من علم پیدا بکنم به این که در واقع چیزی هست، فرض اینه که اصلا در واقع چیزی نیست، من به چی علم پیدا بکنم؟ قبل از علم من چیزی نیست، من علم به چی میخوام پیدا بکنم؟ با همین دلیل تو اصول خوندید، دوباره میرسیم بهش، میگیم که رفع در خصوص ما لا یعلمون رفع ظاهریه. یعنی چی؟ یعنی شارع در موارد جهل حکم رو واقعا بر نداشته، حکم هست اما ظاهرا ما مسئولیتی نداریم، که معنای براءت شرعیه هم همینه دیگه. رفع ما لا یعلمون دلیل براءت شرعیه. ببینید رفع ما لا یعلمون که نداریم، روایت اینه، چون بقیه فرازاش محل استدلال فقها نیست، تو بحث براءت محل استدلال اصولی ها نیست، معروف شده به رفع ما لا یعلمون، رفع ما لا یعلمون نداریم، اینه روایتش. خب این رفع اما لا یعلمون، پس رفعش رفع ظاهریه، اما با بقیه فرازها چی؟ رفعش رفع واقعیه تشریعیه، یا رفع حقیقیه تشریعیه، رفع ظاهری نیست. خب از جمله اموری که برداشته شده چیه؟ نسیان، یعنی غفلت. پس اگر کسی غافل شد اصلا حکم نداره. بعد دوباره، خب اگر اینطوره چه غفلتش ان تقصیرن باشه، چه غفلتش ان قصورن، فرق نمی کنه که. این روایت میگه که حضرت می فرماد نسیان برداشته شده، چه من همینطوری قصورن یادم بره یا نه تقصیرن یه کاری بکنم که مورد غفلت من واقع بشه، فرق میکنه، نسیانه دیگه، پس باید بگیم واقعا برداشته شده. اینجا میگن که اون ادله‌ای ما داری از جمله وجوب تعلم، میگن از اون ادله استفاده میشود که غفلت عن تقصیرن این عذر نیست، این مشمول این روایت نمیشه. مرحوم آقای خویی اینجا به همون اشاره میکنند، یا حالا بحث اصولیشو که نمیکنند، ایشون میفهمن آقا ما در بحث خودش گفتیم رفع در غیر فراز ما لا یعلمون رفع واقعیه، رفع واقعی به این معنا که عرض کردم آقا، یعنی رفع واقعی در لوح تشریع نه در لوح تکوین، والا آدم های مسلمون هم مثل بقیه خطا و نسیان و اینا رو دارن. بعد با اون توضیحی که عرض کردم ایشون میگه که خب این رفع شامل نسیان هم هست، بنابراین کسی که غفلت داره حکم واقعا از او برداشته شده، مگر اینکه غفلتش تقصیری باشه نه قصوری. این مال غفلتش. اما در مورد جهل ایشون میفرماد اگر جهلش جهل بسیط باشه، یعنی نمیدونه، میشه ما لا یعلمون، رفع میشه رفع ظاهری، چون میشه رفع ظاهری بعد که فهمید خب واقعا بر او حکم بوده، حج واقعا بر او واجب بوده، ظاهرا مکلف نبوده، چون واقعا واجب بوده و در ظرف خودش انجام نداده مستقر میشه. اما اگر جهل جهل مرکب شد چی؟ ایشون میگه کسی که جاهل مرکبه قدرت بر انجام حکم نداره، ولو احتیاطاً. چطور؟ ایشون میگه جهل مرکب چیه؟ الان عرض کردم، طرف میگه من میدانم یقین دارم که حج بر من واجب نیست، چون من میدونم دقیقا حساب مالم رو دارم با این مقدار، من دقیقا حساب مالم رو دارم، دقیقا هزینه حج رو میدونم و میدونم با این مقدار مال نمیشه حج انجام داد، من میدونم، بنابراین من میدونم که مستطیع نیستم. یا عرض کردم میگه آقا من مجتهدم، خودم میدونم که حج بر من واجب نیست. مرحوم آقای خویی میفرمان کسی که جهل مرکب داره به این شکل، این اصلا قابل در واقع خطاب نیست، چون این نمیتونه عمل رو انجام بده، این آدم الان نمیتونه بره حج واجب انجام بده ولو احتیاطاً، که خودش یقین داره که شرایطو نداره. احتیاط مال وقتی که لااقل یه احتمالی بده، این احتمال نمیده که من یقین دارم که شرایطو ندارم. ایشون میفهمان بنابراین شخصی که جاهل است به جهل مرکب در واقع قابل خطاب نیست، چون نمیتونه خطاب اونو شامل بشه، چون خطاب نمیتونه اونو شامل بشه واقعا مکلف به این حکم نیست. بنابراین اگر انجام نداد بعدن شرایط از دست رفت، این حج برش مستقر نمیشه. نتیجه که ایشون میگیره همونیست که ابتدا عرض کردن. ایشون میگه فرمایش میرزای قمی در مورد جهل مرکب و قفلت قصوری درسته، فرمایش سید در مورد جهل بسیط و قفلت تقصیری. یعنی اگر جهل بسیط باشه یا قفلت تقصیری باشه حج مستقر میشه، اما اگر جهل مرکب باشه یا قفلت قصوری باشه حج مستقر نمیشه. مرحوم آقای فاضل در دفاع از فتوای حضرت امام مبنای امام رو تو اصول ذکر میکنن. ایشون میفرمان مبنای ما مثل استادمون، یعنی مرحوم امام رضوان الله علیه، این است که احکام انحلالی نیستن. وقتی خدا میفرماید لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، این یه حکمه، لله علی الناس حج البیت، برای یه موضوعی من استطاع الیه سبیلا، یک حکمه برای یک موضوع، یه دونه جعل بیشتر نیست. این حکم هم شامل جاهله هم شامل عالم. جاهل میخواد جاهل بسیط باشه یا جاهل مرکب، هم شامل شخصی است که توجه داره هم شامل شخصی که غافله. قفلت میخواد تقصیری باشه یا قصوری، هیچ فرق نمیکنه. جعل واحده، یک دونه جعل بیشتر صورت نگرفته. ایشون میگه ما نظریه انحلال رو قبول نداریم. ما قبول نداریم که به تعداد من استطاع الیه سبیلا حکم لله علی الناس حج البیت جعل میشه. نخه، یه دونه جعله لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، یه دونه جعله، یک حکم برای یه دونه موضوع، نه هزاران حکم برای هزاران موضوع. چون اینطوریه، ایشون میگه تمام این عواملی که به اسم عوامل رفع میگیم ما، همه اینا عذرن. یعنی کسی نمیداند معذوره، کسی توجه نداره معذوره، کسی نمیتواند معذوره، نه اینکه حکم برای او ثابت نیست. برابری ایشون میگه چون حکم لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا برای همه است، حتی جاهلین حتی غافلین، ولو جهلشون ان قصورن باشه، ولو ببخشید جهلشون جهل مرکب باشه، ولو قفلتشون قفلت ان قصورن باشه، بنابراین وقتی طرف توجه پیدا کرد و بعد دید شرایط رو نداره حج برای مستقر شده، چون خطاب او رو شامل می شده. ولو اون موقع او آدم در ترک این خطاب معذور بوده چون جاهل بوده، ولو اون موقع معذور بوده چون غافل بوده. این هم فرمایش ایشونه. برای همین هم ایشون میگه همونی که امام فرمودن درسته. برای این دو تا بحث اینجا مطرحه. یک، آیا ما نظریه انحلال رو میپذیریم یا نه؟ این یک. که ظاهراً آقای فاضل میخواد بگه این مسئله به پذیرش نظریه انحلال ربط داره. یعنی اگه کسی نظریه انحلال رو بپذیره فرمایش های خویی درسته مثلا، اما اگر نظریه انحلال رو نپذیره فرمایش امام درسته. این یه بحثه. بحث بعدی اینه که معنا داره ما بگیم این گونه امور صرفا عذرند، یعنی حکم هست اما مکلف با وجود این امور معذوره. خب این که ایشون میگه این به نظریه انحلال مربوط میشه، از این باب که اگر ما این رو از نظریه انحلال نپذیریم، ایشون میگه ما نمیپذیریم، امام هم نپذیرفته. خب اگر ما نظریه انحلال نپذیریم، یک حکم برای یه موضوع و دیگه توی اون موضوع حالات در نظر گرفته نشده، یعنی جهل و علم، غفلت و عدم غفلت، اینا در نظر گرفته نشده، چون یک حکم برای یک موضوع، اون وقت اون استدلالی که مثلا مرحوم آقای حکیم داشت یا خود مرحوم سید داشت درست میشه، اطلاق داره دیگه. این حکم برای من استطاع الیه سبیلاست، چه جاهل باشه چه عالم، چه غافل باشه چه متوجه. بنابراین اگر ما انحلال رو نپذیرفتیم مثل امام، معناداره که اطلاق رو هم ادعا کنیم مثل مرحوم سید، مثل مرحوم آقای حکیم. اما اگر انحلال رو پذیرفتیم، خب این به تعداد آدمهایی که وجود دارد و استطاع الیه سبیلا حکم جعل میشه. خب ظاهر عبارت مرحوم آقای فاضل اینه که اگر بپذیریم انحلال رو، میشه پذیرو فرمایش های خویی رو. عرض من اینه که اگر انحلال رو نپذیریم، فرمایش های خویی رو نمیشه پذیرو. اما اگر انحلال رو بپذیریم، ضرورتاً معناش پذیرش فرمایش های خویی نیست، چون حتی اگر انحلال رو بپذیریم، باز فرمایش مرحوم آقای حکیم و یا سید درسته. میگن آقا من استطاع الیه سبیلا به تعداد آدم هایی که مستطیعه جعل شده، اما مطلقه. بالاخره در این جعل شارع علم و جهل یا غفلت و عدم غفلت رو ذکر نکرده، بنابراین بر تمام آدم ها، چه اونایشون که جاهلن چه غافل، چه اونایشون که جاهل یا غافل نیستن، این حکم جعل شده. نکته ای که وجود داره اینه، آیا میشه ما بگیم اینا عضو از جمله اونها که خود آقای فاضل هم ذکر کرده عجزه، که در خود روایت حدیث رفع هم رفع تسعت و اشیا، یکیش مالا یوتیقون، معنا داره ما در مورد مالا یوتیقون، مالا یوتیق بگیم عذر است، یعنی تکلیف وجود داره، کسی که نمیتونه معذوره. این حرف به نظر من واضح البطلانه. تو اصول هم این بحث گفته میشه، تکلیف شخصی که قادر نیست عقلا قبیح، و چنین چیزی از شارع صادر نمیشه. بنابراین معنا نداره شارع به کسی که نمیتونه یه کاری رو بکنه تکلیف بکنه، بعد بگه حالا اب نداره، چون تو نمیتونی تو معذوری. اصلا اصل جعل برای او معنادار نیست، اصل جعل معنادار نیست. خب پس اگر ما نظریه انحلال رو بپذیریم و به تعداد من استطاع الیه سبیل بگیم جعل داریم، اون من استطاعی که لا یوتیق، اصلا جعل شامل او نمیشه. نه اینکه جعل او رو میگیرد ولی کن معذوره. یعنی خدا اول بعد چیزی رو که ما قدرت نداشتیم، یعنی قبیح بوده و محال بوده، انجام داده، بعد برش داشته. معنیش اینه دیگه، اینجوری نیست. بنابراین نسبت به مالا یوتیقون قطعاً این رفع حقیقیه، نسبت به مالا یعلمون قطعاً این رفع ظاهریه، چون گفتیم اگر مالا یعلمون رفعش رفع حقیقی باشه، دور یا محالات دیگه پیش میاد. نتیجه نسبت به بقیه فرازها میتونه این رفع حقیقی باشه، میتونه این رفع ظاهری باشه. خب ظاهر اولی رفعه چیه؟ رفعه حقیقیه، مگر اینکه یه مانعی از رفعه حقیقی وجود داشته باشه، مثل مالای علمون که میگیم نمیشود، و الا میگفتیم مالای علمون هم رفعش رفعه حقیقیه. خب اگه این مقدمات بذاریم کنار هم، یعنی انحلال رو بپذیریم که ما میپذیریم، حالا البته توضیح نظریه انحلال اینجا رو میخوام بدم اگر حالا فرصت شد فردا دیگه، امروز وقت گذشته میخواستم جمع بشه. نظریه انحلال رو بپذیریم، میپذیریم که ظاهر رفع رفع حقیقیه، بنابراین نسبت به تمام این فرازها رفع رفع حقیقیه الا اونجایی که امکان نداشته باشه و اون مالای علمون. نتیجه فرمایش های خویی رضوان الله علیه تو اینجا قابل دفاعه. البته هنوز تمام نشد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.